أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله توفيق بشه من خلاصه بحث دو شب گذشته رو عرض کنم، منتها در قالب جمع‌بندی و نتیجه گیری. عنایت بفرمایید، مفهوم ایمان و ایمان به خدای متعال، اینی که مؤمن چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیاتی داره، چه کار باید بکنه، وظیفه‌اش چیه، این یه بحثه. اینی که خدای متعال با مؤمن چه میکند و برای مؤمن چه شرایطی ایجاد میکنه یه بحث دیگه. اگر کسی به خدا پناه بیاره، بگه خدایا من به تو اعتماد دارم، من تو رو باور دارم، چون کسی که مؤمنه توکل میکنه دیگه، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، میگه خدایا من تو رو قبول دارم، هر چی تو بگی درسته. ممکن آدم در میانه راه ایمان شل و سفت بشه، اشتباهی بکنه، توبهی بکنه، ولی اساساً به خدا ایمان داره. خب این انسان به فرمایش قرآن کریم این مورد حمایت جدی خدای متعال. الله ولی الذین آمنوا. ببینید نفرمود الله ولی المؤمنین تو این آیه داریم خدا ولی مؤمنان است، نه، مؤمن یه کسی است که به اصطلاح ایمان آوردن، ایمان داشتن رویه زندگی اوست. اما آمنو یعنی داره الان ایمان میاره. به محض کسی ایمان بیاره، خدا ولایت او رو میپذیره، سرپرستی و حمایت از او رو میپذیره، هدایت خاص او رو میپذیره. الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور. این خدای مهربانه. و بعد فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اونا که ایمان بیارن خدا حمایت میکنه اونها رو، و اگر کسی بخواد به مؤمن آسیب بزنه خدا او رو دفعش میکنه، میگه این تحت حمایت منه. خب این فشرده بحث، این بحث رو ما از تو قرآن، خب لطف خدا آیات رو تلاوت میکنیم، خوب میفهمیم. اگر کسی قرآن رو قبول نداشته باشه، یا اصلا من قرآن قبول ندارم، دین قبول ندارم، میگم اینو قبول داری عقلا که اگر کسی بره تحت حمایت کسی و اون شخص حمایت اینو بپذیره، معناش اینه که اون که حامیه باید مواظب این باشه دیگه. آمریکا به دروغ به راست من کاری ندارم، میگه آقا ما حامیه این کشوراییم، درسته؟ وقتی این که حامیه این کشوراییم چیکار میکنه؟ اگه کسی بخواد به شهروند اون کشور یا به اون کشور آسیب بزنه، لشکرکشی میکنه. آمریکا میگه من حامی شهروندای خودم هستم. یادتون قبل انقلاب میگفت شما باید بپذیرین اگه یه آمریکایی تو ایران خطایی کرد، اختلافی بعد پیش اومد بین یه شهروند ایرانی آمریکایی، همیشه حق با آمریکایی است. خب این چه حمایت دیگه؟ حمایت از کسی که به شما پناه میاره و میاد تحت حمایت شما. اگر حمایت رو پذیرفتین، یه بحث کاملا عقلیست، همه جای دنیا من انجام میدن. درست شد؟ حالا من این سوال میکنم. ببینید در نظامی که ما زندگی میکنیم، پدر، مادر، حامی فرزندم. مادر دیگه مهربانیه دیگه. دیگه انتهای اند مهربانیه. پدرم که دلسوز بچه است دیگه. هرچی اذیتش کنه باز بالاخره میبخشتش. اگر این پدر مادر فقط صفت مهربانی رو داشتن، هیچ صفت دیگه نداشتن، درست شد؟ خوب دقت کنید، اگر یه مادر تنها صفتی که داشت مهربانی بود، این مادر به هیچ عنوان به درد مادری نمیخورد. چرا؟ چون اگر یه کسی میخواست آسیبی به فرزندش برسونه، چون این جز صفت مهربانی نداره، اونو دفعش نمیکنه. گزندهی، درندهی، آسیبی بخواد بیاد فرزند او رو آسیب بزنه، چون مادر فقط مهربانی بلد نیست، درسته، دفاع بکنه، بلد نیست اون گزند و آسیب رو دفع بکنه. این بچه هفته اول کارش تمومه. گاهی تلویزیون یه فیلم های نشون میده از زندگی حیوانات، بسمه مثلا حالا یکیش راز بقا مثلا. مکرر من این جمله رو شنیدم که شیر مادر، شیر ماده، وقتی که فرزنددار میشه، کسی به طرف فرزندا بیاد، شجاعتش از شیر نر بالاتره. یعنی ببینید، دقت کنید این جمله رو، شرط مهربانی خدا به بندهش اینه که اگه کسی خواست بندهش رو اذیت کنه، خدا رو چیکار میکنه؟ دفعش میکنه، پرتش میکنه اون طرف. درسته یا نه؟ اینایی که میگن خدا مهربانی مطلقه، هیچ کس تو جهنم نمیسوزونه، اینا هم یه دروغ عقلی میگن، هم یه دروغ قرآنی. از اونا بپرسید، بگید مادر شما، مثال میزنن دیگه، میگن خدا مثل مادر، از مادر مهربان تره. بگو شما، این مادرت مهربان نبود برای حفاظت تو، برای مهربانی کردن به تو، آیا لازم نبود به دشمنان تو نامهربان باشه؟ خدایی که فقط مهربانی باشد و فقط مهربانی کند، خدایی ببخش من اینو میگم، به هیچ عنوان نمیتونه حمایت کنه از بندگانش و از مؤمنان، چون کسایی میخوان بیان اینا رو اذیت کنن. خدام که فقط مهربانی مطلقه. بفهمید که فردا خدا به صدام لبخند بزنه، اونایی که بمب اتم انداختن لبخند بزنه، چون مهربانیه دیگه. ببینید یه جمله کاملا مسخره در قالب شبهه پخش میکنن، میگن هیچ مادری فرزندشو میسوزونه که خدا بندشو بسوزونه. جوابش خیلی روشنه، هیچ مادری فرزندش را نمیسوزاند، اما دشمن فرزندش را میسوزاند، به معنی اینکه مقابله میکنه باهاش. درسته؟ خدام همینه دیگه، عقلم همینو میگه، نظام حمایتم هم همینو میگه، فطرت همینو میگه، قرآن همینو میگه. وقت چه شبهه واقعا غیر عاقلانه ای رو میگن و بعضی درگیر میشن. بنابراین اگر شما به خدا پناه بردید، صادقانه خیالتون راحت باشه، خدا دشمنه شما، شما رو از دشمن حفظ میکنه و کفایت میکنه. البته جایی هم باید من کاری بکنم، کاری میکنم، باید بجنگم، دفاع بکنم، اون سر جای خودش. ولی خدا پای بنده مؤمنش ایستاده، خدا پای بنده که به او پناه آورده ایستاده. این یه امر عقلیه. اینا هم فرمودید. پس از این به بعد اگر خواستین دنیا رو ببینید، جهان بینی، خواستین دنیا رو ببینید، همیشه ببینید یه فضایی هست، یه عده به خدا پناه آوردن و مورد حمایت خاص خدا، یه عده هم گفتن آقا بی خیال، ما اصلا خدا رو کار نداریم، بهش کاری نداریم، طرفش هم نمیریم، بهش هم ایمان نداریم، بهش هم توکل نمی کنیم. خدا میگه که من به زور که نمیخوام بیان که دوست داشتین بیان این طرف تحت حمایت من. درسته دیگه، اختیار یعنی همین دیگه. اینجوری آدم میتونه عالم رو ببینه. البته شما تو اونایی که ایمان نمی آورند دو گروه میبینید، یه عده ایمان نمیارن، دارن بهره میبرن از این دنیا به اصطلاح حالا یه روایت یا قرآن، کما یتمتمون انعام، همونطور که چهار پاها دارن زندگی میکنن، اونام دارن زندگیشون میکنن. اما تو این گروه یه عده‌ای هستن به دشمنی با مؤمنان برمیخیزن. دقت میکنید؟ اگر خواستین مثال عملی بزنید، من اینجوری میگم. شما توی محله زندگی میکنید، یه خانه ای دارید، صاحب خانه اید، مستأجر، هرچی، بخی خانه دارید. تعریف خانه اینه: دیوار داره، در داره، قفل داره، حفاظ داره، اتاقاش سقف داره، درسته؟ تو محله شما دیگران هم زندگی میکنن، به شما کاری ندارن، اما دو نفرن یا دوتا خانوادن با شما لجن، اینا بچه های شما رو اذیت میکنن، درست شد؟ پس ببینید، شما تو محلهی که زندگی میکنید یه چند نفری هن که تحت حمایت شما، که فرزندان شما، یه عده بیرون هن که تحت حمایت شما نیستن، تو خانواده شما نیستن، شما کاری به اونا ندارید. در بین اونا یه عده با شما دشمنی میکنن و با فرزندان شما، درست شد؟ حال من سوالم اینه، اگر درون خانه شما، شما فرض کنید 4-5 تا بچه دارید، این بچه ها بخوان به هم ظلم کنن، سر غذا میخواد غذای اونو ورداره، تا اون روشون ور میکنه اون گوشت غذاشو ورداره، یا مثلا نصف غذاشو ورداره، یا داداش بزرگتره بخواد زور بگه به کوچیکتره، یا کوچیکتره بخواد جیغ بزنه حقمون بزرگتره رو بگیره، خواهر به برادر ظلم کنه، برادر به خواهر ظلم کنه. این پدر و مادری که این 3-4 نفر 5 نفر تحت حمایت اویند، این پدر مادر باید اینها رو سر جاشون بنشانند، اما با مهربانی، با همون حس پدر مادری، نه با شمشیر، درسته؟ اگر طائفان، اگر دو تا طائفه من المؤمنین اقتتلوا، مؤمنا با هم جنگیدن، فاصلحوا بینهما، خدا به شما نمیگه اگر توی چین دو گروه با هم جنگیدن بلند شما رو چین درستشون کن، میگه آقا اونو ول کن، مؤمنه تو این خانه است، اگه با هم دارن دعوا میکنن برو اصلاح کن بینشونو. فاصلحوا بینهما، درسته؟ و اگر یکیشون اصرار کرد، تعدی کرد، سر جاش بنشونینش. فرمودن که این برداشت مهربانی مطلق خدا از فرازهای دعایی مثل کمیل و دعاهای مثل ابو حمزه و دیگر که آدم اونجا مهربانی خدا را میبینه، از اینا برداشت میشه. ببینید، آدم سالم، آدم منصف، آدم عاقل، وقتی دعا میخونه، وقتی خدا میگه من مهربانم، اینا به جونش میشینه، درسته؟ اما اگه من دارم دعای کمیل میخونم، در حالی که دعای کمیل میخونم دارم میگردم شیعه یا مؤمنی رو بکشم، انتحاری انجام بدم، اگه اومدم گفتم خدا مهربونه، هر کار میخوای بکنی بکن، آخرش میبخشه، معلومه من حق بازم، دارم از اسم رحمان و رحیم خدا سوء استفاده میکنم، هر کار دلم میخواد بکنم، یا نه من میخوام هر کار دلم میخواد انجام بدم، منتها نمیخوام خودم رو مشمول عذاب بدونم، میگم آقا خدا مهربونه، گفته یغفر الذنوب جمیعا. ببینید، این آدم صادقانه با خدا ننشسته، هر کی صادقانه با خدا بشینه مهربانی خدا رو مییابد. دقت کنید، ببینید الان تو دنیا، ببینید دیگه داعش رو، ببینید اصلا داعش رو برکن، ببینید مجلس یزید، یزید بگه خدا مهربانه، هر کاری من دارم میکنم خدا میبخشه، خدا میگه سر من داری شیره میمالی؟ من شهید العقاب، اما انا من المجرمین منتقمون. مؤمنان دیگر رو اذیت میکنی بعد میگه من ببخشمت؟ خب میگه ظلم به مؤمنان دیگه است. اگه خدا اعلام کنه من صدامو بخشیدم، حالا یه گذشت دیگه، ولش کنید، اونم بخشیدم، خب اصلا مؤمنان میگن چه خدایی شد؟ این چه حامی شد؟ دقیق می فرمایید. لذا برای سوء استفاده میشه رفت سراغ عدیه، از دل عدیه مهربانی خدا رو بیرون کشید و از قرآن یه خدای مهربانی درست کرد که هیچ کار دیگه نمی کنه. اما کسی عدیه رو بخونه، چون شما تو دعاها در مقام خوف از ائمه چیزایی رو می شنوید که اصلا آدم می مونه. امیر المؤمنین علیه السلام تو مسجد کوفه خشک می شدن از ترس، که آمدن به حضرت صدیقه سلام علیه گفتن بابا بیا، شوهرت مرد، گفتن نه اون همینطوره. ببینید در مقام خوف از خدا سید و شهدا داشتم تو دعای عرفه چی میگن؟ در مقام خوف ها. ولی کسی بخواد خوف به خدا رو بذاره کنار، مثل یه بچه‌ای که تو خونه بخواد به بچه‌ای دیگه زور بگه، بگه بابا مامان که مهربونن که، پدر مادر میگن روتو زیاد نکن، مهربونیم مهربونیم درسته، دقیق میفهمید؟ این چه سوء استفاده. پس ببینید ما تو زندگی خودمون اینو حس میکنیم، همه دنیا اینو حس میکنن، همه حکومت ها اینو دارن، همه حکومت ها میگن اونو که تحت حمایت ما به اونا خدمات میرسانیم، اونا که تحت حمایت ما نیستن به ما چه؟ اونا که با ما دشمنی میکنن اصلا پیش پیش میریم داغونشون میکنیم. حالا به دروغ از اون ور دنیا میاد این ور عراق رو میگیره، افغانستان رو میگیره، میگه اینا ناامن میکنن منطقه رو و برای ما تهدیدن. خب اگه اینطوریه دیگه بعدن برای قرآن شبهه نسازید که چرا خدا کفار و مشرکین و دشمنان مؤمنان رو دفع و رفع میکنه و عذاب میکنه، چه در دنیا چه در آخرت. خب الان ما یه بار میایم داخل خانه بحث میکنیم. قرآن و روایات یه بار ما رو میاره داخل این خانه، میگه مؤمنان با هم اینطوری باید باشن، درسته؟ یه بارم خدا میگه اونایی که از بیرون به شما سنگ اندازی میکنن، به شما تیر میزنن، شما رو اذیت میکنن و و و، خدا نمیگه هر کس تو رو اذیت کرد من دنبالش میکنم پدرش رو درارم، میگه تو به اون کاری نداشته باش. ببینید شما بچه هاتون رو درگیر نزاهای بیرونی نمی کنید، میگه چی شده؟ زدت؟ بیا زخمتو پاک کنم، ببینیم دکتر. حساب اونو بعدن شما جدای از این مسئله بررسی میکنید. دقیق میفرمایید داخل خانه یه حکمی داره، دشمنای خارج یه حکم دیگه دارن. دقیق میفرمایید ببینید کسانی که با سید و شهدا علیه السلام این کارو کردن، شما که انتظار ندارید خدا بلا فاصله اونجا یه عذاب بفرسته و بلا فاصله خدا اونجا قدرت نمایی بکنه، این که غلطه که. این در واقع خدای من اینطوره، یه خدای عصبیه، یه خدایی که زود تحریک میشه، یه خدایی که یکی کار کنه زود میاد وسط. نه خدا اینطوری نیست. توی مجلس اسارت اون ملعون به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت میکنه، میگه الحمدلله که خدا ما رو بر شما پیروز کرد. حضرت میگن که نه. بعد آیه رو تلاوت میکنه، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، اونایی که کفر می‌ورزن فکر نکنن که اگه خدا بهشون مهلت داده فعلا افسارشون شله هر کاری میخوان میکنن خیره برای اینها. انما نملي لهم ليزدادوا اثما، یه چند روزه دنیا هر چی فرصت بیشتر داشته باشن بدبخت‌ترن، چون گناهشون بیشتر میشه. دقیقا فرمودین اونی که تو کربلا بعد مثلا فرض کن یه روز کشته شد، اگه اومد تو لشکر عمر سعد یه روز ظلم کرد، اونی که بعدش 10 سال موند به همون رویه 10 سال ظلم کرد. دقیقا فرمودین حکایت خدا رو با کفار و دشمنان اهل بیت و مؤمنان جدا کنید، چون گاهی موقع جوانه ما تعجب میکنن، میگن چرا کفار بعضشون توپه، چرا اونی که هر کار دلشون میخواد دنیا رو به افتضاح بکشونن هیچ اتفاق براشون نمیفته، فکر میکنن خدا اون خداییه که فوری کاری بکنه. خدا میگه تو قصه نخور، تو زندگی تو بکن. خب حالا ما داریم داخل خانه صحبت میکنیم، حالا ما داخل خانه این، شما پدر خانه این، بچه ها تو خونن، درسته؟ من چند تا روایت میخوام بخونم خدمتتون انشالله. من تو قبل از اینکه روایت رو بخونم یه سوال مطرح بکنم بعد روایت رو بخونیم. من دارم خودم رو مثلا فرض کنید توصیف میکنم، میگم خدایا من تو زندگی یه مشکلاتی دارم، نمیدونم از کجاست، همه چی درسته ها، همه چی میزونه، فکراشو میکنم، برنامه‌ریزی میکنم، اسنادم جوره، یه دفعه میرم طرف دریا خوش میشه، میخوام یه کار انجام بدم، سرعتگیر جلوش ظاهر میشه، یه مانع علکی نمیشه. چرا خدا اینقدر من کلافم؟ چرا زندگیم به هم ریخته است؟ چرا آشوبم؟ چرا استراب دارم؟ چرا فلان فلان؟ انشالله توفیق داشته باشیم آیات قرآن رو بخونیم، روایات رو بخونیم، ادعیه رو بخونیم. ببینید انسان به طور طبیعی اگه به خدا اعتماد کرده باشه، به صورت طبیعی نباید زندگیش اکثراً با استراب و پیچیدگی و گرفتاری باشه. اینطوری نیست. اما یه قاعده کلی تو دنیا هست، اگه کسی رو مضطرب کنی مضطرب میشی، کسی رو تحقیر کنی تحقیر میشی، زندگی کسی رو به آتش بکشی زندگی خودت به آتش کشیده میشه. هر دست که دادن همون دست گرفتن. ما اصابکم من مصیبت و به ما کسبت ایدیکم. این جهان کوه است، فعل ما ندا. شما وقتی تو کوه داد میزنی، خب این صدا برگشت میکنه به خودت، درسته؟ این قاعده دنیاست. قاعده کاملا عقلی هم هست. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. آیا تو جز نتیجه اعمال خودتو داری میبینی؟ نشستیم داریم حرف میزنیم، طرف از بیماری میترسونیم، بیماری داره فراگیر میشه، وضع جامعه معلوم نیست چیه، سال بعد ایران همه بدبختن. الان ما 20 سال این جمله رو از بعضی ها میشنویم، آقا سال بعد نمیدونی چه سالیه، سال بعدم اومد، بعدم اومد، بعدم اومد. من توجیه نمی کنم خرابکاری مثلا اون مسئولو یا کمکاری اونو یا دزدی کردن اون، اینا من توجیه نمی کنم. من چیز دیگه دارم میگم. میگم چی به شما میدن دل مردمو خالی کنید؟ چی به شما میدن مردمو بترسونید؟ چی به شما میدن وقتی میشینید میگید ایرانی ها اینطوری هن؟ دیشب صحبت میکردیم، میگه تو ایران آدم خوب نیست؟ تو صف کارت ملی بودم من خیلی سال پیش، اون اوائل صف بود دیگه، دیگه الکترونیکی نبود که. سه تا خانم تو صف بودن، سر و وضع حجابشون نشون میداد که تو ایران نبودن، یک یه لول فرق میکرد با حجاب اون موقع، اون موقع مردم خانوما. خب یه آقای هم وایساده بود تو صف، این آقای خیلی میل داشت با این خانوما صحبت کنه، بود 50 60 سالش. اونا نمیدونن از آمریکا اومده بودن، از فرانسه اومده بودن، نفهمیدم از کجا اومده بودن. خب داشتن صحبت میکردن، این آقای خب صف طولانیه دیگه، شما فکر کنید نیم ساعت سرب تو صف این دیگه، خب مکالمه رو میشنه، خب کنار من وایساده دیگه، یه رو 20 دقیقه هی با اینا صحبت کرد. آره ایرانی ها اینطوری هن، اینا که مهاجرت کردن یا سبزی فروش بوده یا باقالی فروش بوده یا نه مسافرکش بوده رفتن خارج، آبروی هرچی ایرانی رو بردن. هی از ایرانی ها بعد گفت، هی گفت، هی گفت، هی گفت، گفت ایرانی ها اصلا فلانن. خب آدم کلافه میشه دیگه. من گفتم ببخشید شما هم ایرانی هستین؟ اگه میگی آره که خب خودتی هرچی گفتی، اگه میگی نه خب چه دروغ میگی، همه ایرانی ها بدن جز تو یکی؟ من فقط یه سوال کردم، این گذشت. این سه تا خانم کلافه شدن، حالا سعی کردن خیلی مؤدب باشن، اومدن کارت ملی بگیرن دیگه، برگشت گفتن آقا ببخشید شما چقدر خارج بودین؟ گفت بله من یه سفر رفتم فلان جا فلان. گفت آقا ما مقیم اونجاییم. اینایی که شما میگین هیچ کدومش درست نیست. هرچی آدم باسواد دانشمند نخبه است تو مراکز مختلف علمی، مراکز مختلف، همه ایرانی هست. آخه شما چرا اینا رو میگین؟ شما که نبودی که. وقت دوباره اصرار میکرد. آخه یعنی چی مثلا این؟ حالا من عرضم اینه، من این موبایل دستمه، هر کی هر چی ول میکنه توی منم ول میکنه برای دیگران، وقت بعد میخوام زندگیم آروم باشه. مردمو از خودشون، از پدر مادرشون، از اجدادشون، از فرهنگشون، از ایرانی بودنشون، از دینشون، از محلشون، از مسئولینشون، از همه اینا زده میکنی و خودت میخوای خواب راحت داشته باشی؟ نمیشه که. چقدر مگه میشه دروغ گفت؟ مگه میشه با دروغ زندگی کرد؟ سر مردم کلا میذاره. این داستان که دیگه معروفه، گفتش یارو گوسفند داشت شیرشو میدوشید به مردم میفروخت، اون تا آب میریخت توش، با بعد مثلا 20-30 سال سیل اومد گوسفنداشو برد، هوار میکشید، مطبخ شدم، خدایا چرا من بیچاره شدم؟ چون خدا که آبروی کسی نمیبره که. بعدی که اومد گفت ببین اون آبایی که تو شیرا ریختی جمع شد، شد این سیل. بنده سال 60 60 بود یا 61 یادم نیست، تو صف تقسیم بودم برای سربازی، درسته؟ سال جنگ بود دیگه، تو صف بودیم تقسیم شدیم بریم سربازی. اون موقع هم باز نظام وظیفه توی پایین میدون چه کنم ابن سینا سپاه اونجا بود، یه ساختمون 6 طبقه بود، بعد اونجا میرفتیم. بعد شرایطی ایجاد کردم، دو تا جوونم تو صف بودن که من بعدم فهمیدم یه دونشون سربازه، یه دونشون سربازیش، یه دونش داشت میرفت سربازی، این اومده بود کمک کنه به اون. بعد گفت حالا صف داشت میرفت جلو دیگه، گفت فلانی من کجا میفتم؟ آشنا نداری مثلا یه جای خوب ما رو بندازن؟ گفت چرا، من یه آشنا دارم. گفت میشه یه کاری کنی؟ گفت آره، حالا بریم جلو ببینیم چی میشه، من دنبال میکنم. گفت خب 6 ماه بود سرباز بود. گفت خودت کجا افتادی؟ گفت من افتادم آبادان. گفت آدم تو زمان جنگ بره دنبال آشنا که بندازتش آبادان چه کاریه؟ خب گفت نه، من اونجایی هم که کالاها رو ترخیص میکنن، تو منطقه جنگی نیستم. 6 ماه رفتم سربازی، طرف قاچاق میاره میخواد رد کنی، یه سی میگیریم رد میکنه. گفت فلانی 6 ماه من رفتم یه دونه خونه خریدم، 2 تا ماشین صفر. گفت میشه واسه ما هم جور کنی؟ ببین اگه خونه این فردا آتیش گرفت، بر نگردی به خدا بگی خدا این جوون اول زندگی زحمت کشیده، چرا اینجوری شد؟ خدا که آبرونو نمیبره، خدا ستار العیوبه، تو چرا به خدا بد میگی؟ خدا که نمیاد پرونده اینو رو کنه، بفهمی که چه آدمایی تو این مملکت معتاد شدن به خاطر اینکه آقا مقاسن پول بگیرن واسه قاچاق، چه کارخونه های خراب شدن، چه مثلا مواد نمیدونم غیر استانداردی وارد کشور شده، هرچی. و اینا رو خدا میدونه دیگه، خدا لطیف، علیم، خبیر. به هر حال من عرضم اینه، دنیا اگه حساب کتاب داره، اگه شما درس میخونید، شیمی میخونید، فیزیک میخونید، میگه آقا همه چی دقیقه، دیدین تو فیزیک همه چی محاسبه میکنن، شتاب جاذبه دقیقه، استکاک همه چی معلومه، تو شیمی همه چی دقیق معلومه، این ماده رو این ماده میریزین، شما میخوان برین آمپور بگیرین درمان بکنید، میگه آقا این اینقدر ماده تو این آمپوره، اینقدرش باید تزریق شه، هر 24 ساعت یه بار، مثال دارم میگم، همه چی حساب کتاب داره دیگه. یه روز نمیدونم این ماده شیمیایی این رفتار رو نمیکنه، یه روز اون رفتار رو. خب اگه این مخلوقات خدا نظام خداست، خب تو این ورم همون نظام خداست دیگه. اساس مشکلات ما اینه که ما در میان مؤمنان زندگی میکنیم و به مؤمنان احترام نمیذاریم و مؤمنان رو آزار میدیم، مؤمنان رو بی‌آبرو میکنیم. روایتی من چند تا روایت گذاشته بودم بخونیم، حالا امشب توفیق نیست، عمری باشه فردا میخونیم، ولی روایت شب اول رو اشاره کنم. ببینید من، خدا ببخش، رحم کن به من، ببین من فرض کنید تو جمع مؤمنانم، خب ولی یه جوری زندگی میکنم که هر روز دارم با خدا میجنگم. میگه تو میجنگی با خدا؟ میگم متاسفانه آره. میخوای که مریضی با خدا میجنگی؟ میگم ببین حضرت فرمودن من اهان لی ولیان من آزا مؤمنن. چرا اهانت میکنی؟ چرا اذیت میکنی؟ بابا ما چند تا روایت خوندیم، تازه این روایت یکی دوتا نیست، خدا میگه چرا مؤمنو اذیت میکنی؟ ببین مثل این که یه فرزند شما اون یکی اذیت میکنه، میان میگه خب چرا اینو اذیتش میکنی؟ بابا صد جای دیگه آدم ها هم دیگر رو اذیت میکنن، شما نه میبینید نه خبر دارید، اینجا اینا تحت ولایت شما. میگه چرا نمیذاری درسشو بخونه؟ چرا نمیذاری غذاشو بخوره؟ چرا آبروشو بردی رفته بودی مهمونی؟ نمیگین اینا رو به بچه‌تون؟ میگین دیگه. خدا مؤمنو دوست داره، اگه یه مؤمنی مؤمن دیگر رو اذیت کنه، خدا چون دوستش داره میگه چرا این کارو میکنی؟ اگه دوستش نداشتی میشه که برو هر کار میخوای بکنی بکن، تایخت باید حساب میکنم. خدا دوستش داره، در مسیر هی بهش تذکر میده. عرض من تمام. جمع‌بندی بکنم. ببینید خلقتی که ما داریم میبینیم مردم سه دسته. یه دسته گفتن خدایا به تو پناه میآوریم. آمنا. بعد اونا یه حساب کتاب دارن. یه ادبیات دیگه دارن. فغفر لنا ذنوبنا وارحمنا. با خدا حرف میزنن. یه عده میگن آقا بی خیال خدا رو ولش کن. یه عده به خدا که کاری ندارن هیچی. اصلا افتادن به جون مؤمنان که اذیت کنن. یه روز یه کسی از خارج آمده بود. اصلا اونجا مقیم بود. بعد داشت یه سری شبهه مطرح میکرد. چه؟ من گفتم شما یعنی نماز میخونی؟ گفت نه. گفتم روزه میگیری؟ گفت نه. گفتم مثلا این کارو میکنی؟ گفت نه. گفتم این کارو مواظبی نکنی مثلا این حرامو؟ گفت نه. با ما اونجا هر کاری میخوام میکنیم. گفتم این شما که دین نداری، مسلمان که نیستی؟ گفت نه. گفتم خب برای چی شبهه تولید میکنی؟ چون که نماز نمیخونی. خب راحت باش. چرا نماز خوندن رو مسخره میکنی؟ تو که تو مجلس امام حسین نمیای، چرا گریه رو مسخره میکنی؟ چرا عزاداری رو مسخره میکنی؟ این دیگه چه مدلشه؟ خوب دقت کنید. ببینید خدای متعال روز قیامت به کسی که نیومده عزاداری نمیگن چرا نیومدی، اما کسی که اذیت میکنه عزادارو یا مسخره میکنه میگه خب ببین تو که نمیرفتی، میگه مریض بودی اینا رو اذیت میکردی. دقت فرمودی؟ اینجاست که تو روایت از حضرت سوال میکنه اینی که فرمودین ولی من، خدا ولی تو کیه؟ حالا توضیح داره حضرت معرفی میکنن، میگن ولی من در اون درجه بالا امیرالمؤمنین. اگه کسی با امیرالمؤمنین خلاص چپ بیفته با من طرف. ببینید یه چیزی تو کربلا هیچ وقت یادتون نره، سید و شهدا علیه السلام خود بخوندن، گفتن آخرش ببینین چی گفتن، یه جمله: مردم من چیکار کردم؟ منو میخوام بکشی؟ یکی بلند شه تو رو خدا بگه چیکار کردم. دقت کنین ها، طلبی هم من دارید. تمام اصحاب امام حسین کسایی بودن که هیچ بدهی نداشتن، هیچ، همه چی تمام صفر. میدونین چرا؟ یه نفر از اونجا بلند نشه بگه تو انقدر مال منو خوردی. ببینید تو جمع حضرت داره میگه اینا اومدن بکشن، بهترین موقعیت دیگه نه؟ حضرت گفت من چیکار کردم؟ حروم حلال کردم، بر چی منو میکشی؟ بعد راوی میگه هیچکی جواب نداد، یکی فریاد زد بغزن من نال ابیک، بغز بابات علی رو به دل داریم. میگه حضرت رنگ صورتش سرخ شد، هیچی دیگه نگفت. چقدر شما کینه ای هستین؟ بابای من مگه چیکار کرد؟ بابای تو پدران ما رو در بدر کشت. جنگ بدر مگه جنگ کی بود با کی؟ مشرکان بود با مؤمنان، درسته؟ برای اینکه این حرف اثبات شه برای شما، بیان مجلس اسارت. یزید چوب دستش گرفته، درسته؟ با چوب ببخشید یا ابا عبدالله، چون همین اهانته دیگه، یه کمی با لب و دهن امام حسین داره به اصطلاح ما بازی میکنه، ببخشید یا صاحب از، یه کمی آرام میزنه. روایت میگه یه جایی حضرت چوب خیزران رو به صورت حضرت میکوبید، مثل در و کلونش رو میزنن، درسته؟ تا دندان حضرت شکست. بعد چی میگفت؟ میگفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو، کجان بزرگان ما تو بعد؟ ای کاش می بودن می دیدن اینجا، ما اینا رو به چه بدبختی کشوندیم. بیچاره این شعری که می خونی داری میگی من مشرکم، تو بعد مشرکان از مؤمنان شکست خوردن. دقت فرمودی؟ اینجاست که آدم میگه خدایا با این چه می کنی؟ با این یزید. این دیگه جنگ نیست، جنگ تموم شد، جنگ بعد از دور عاشورا تمام شد، اینجا جنگ نیست، جنگ نیست. وقت میدونید این کار رو بکنه، گفت دیدم او چوبو که بالا میبرد، دختر کوچکی دست ها رو بالا میبرد، هی به سر و صورتش میزد، هی به سر و صورتش میزد. یا صاحب الزمان علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.